بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابت التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سجده بحث جلسات قبل این شد که دنیا جرایان کار کوشش را مستقلن منشأ تولید ثروت و روزی می دانند و مؤمنین و اهل توکل درست در نقطه مقابل آن فقط و فقط خدا را منشأ عنایت روزی می دانند و به کار کوشش از این حیث که امر خدا هست باید انجام بدهند و به میزان کار کوشش وسیله ایست که از آن طریق روزی خدا برسد کارو کوشش میکنند فلذا روشهایی که در اقتصاد مشرکین و اهل دنیا هست که بسیار کثیف و استثمارگرانه و ظالمانه چه نمونه هایی از آن روشها مثل ربا، احتکار، غش، رشوه، کم‌فروشی، قماربازی، انواع برد و باخته‌ها و از این جنس از روش‌ها در اقتصاد آنها جاری است و در مقابل که قرآن و اهل بیت علیهم السلام هر تک تک اینها را مضر بر زندگی بشری دانسته و در حد لعن حتی در بعضی از اینها نفرت خود را ابراز کرده و در مقابل روش‌هایی در اقتصاد اسلامی و توحیدی بیان کرده مانند قرض الحسنه، انفاق، مواسات، صدقه، انفال، اطعام، احسان، ایثار که از این قبیل نمونه‌هایی که ظهور بروز کار مفید و خدمت به مؤمنین هست در اونجا هدف سودجویی افراطی و در اینجا خدمت و سودی که در حد رفع نیاز باشد خب عرض شد که این دوتا طرز فکر دائما در جنگ جدی هستند و منشأ مسائل گوناگون در جامعه، در مدیریت جامعه، مسائل دیگری که مختصرا بحث شده. یکی از علتهای دیگری که سبب چنین روشی شده است این است که اساساً دنیاگرایان خودشون را موجود مستقل و صاحب اختیار 100% می دانند و مؤمنین و اهل توکل در نقطه مقابل آن مالش مطلق را خدای متعال می دانند. خب این منشأ خیلی از مسائل و معادلات در زندگی خواهد شد. مالشیت مطلق منحصراً مخصوص خالق متعال هست. شاید اینجا مغالطه‌ای بشود، اون اینکه حالا که خدا مالش مطلق هست من هیچ مالشیتی در خود ندارم. خب این منشأ خیلی از مشکلاتی در زندگی خواهد شد. متاسفانه سوء برداشتش از این مسائل می شود، افکار اشتراکی مزاجها، مارکسیست ها، کمونیست ها و امثال اینها سوء استفاده های عجیب و غریبی را ایجاد می کنند که جای درد بسیاری است در این اندیشه ها که خلط شده مسائل نورانی مشرب علوی علیه السلام با اون افکار انحرافی و اشتراکی مزاد. حالا چون وارد بحث ها بشیم از اصل موضوع که پس پنده های حضرت آیت الله صاد پرور هست رضوان الله دیگه فاصله میگیریم. ازا اینها در ازای خودش بحث شده و بیشتر هم باید بحث بشد. اصلا اینطور نیست که وقتی ما خدا را مالش مطلق و حقیقی بدانیم در جامعه چنین مشکلاتی پیش بیاید. چرا که خیلی بدیهی است که ما میگوییم این انسان و همه موجودات در محضر خدا هیچ مالکیتی ندارد. اما اتفاقا برعکس خیلی از مشربها شارع مقدس برای انسانها، فرد فرد انسانها نسبت به همدیگر مالکیتش حدود ظهور معلومی رو معین کرده و برای حفظ آن مالکیت دفاع جدی هم دارد. بسیار محترم است مالکیت انسان‌ها. حتی یک بچه کوچک نوزادی که هنوز امروز به دنیا آمده مالکیت او محترم هست. پس مالشیت دو وصف پیدا می کند. یک وصف مالشیت من و امور نسبت به توجه به خدا و رب العالمین، اونجا هیچ مالشیتی نیست. نسبت به افراد، به دیگران، به هم دیگر مالشیت اتفاقا آنطوری که شارع مقدس این رو محکم دفاع می کنه و جدی گرفته هیچ جای دیگه همچون چیزی نیست. و تحت عنوان غصب و حدود سورها رو مشخص فرموده. اتفاقا ما این مباحث نه تنها نافی احکام اقتصاد معیشت تولید و سایر ابعاد اقتصادی نیست، بلکه شارع مقدس در متاجر و مکاسب فقهی ما ریزترین نکته های اقتصادی و برنامه ریزی و حدود سغور را به طور شفاف مشخص و معین کرده. بر پایه علومی که نه علوم اعتباری، احکام اعتباری، بر پایه احکام، بر پایه احکام آفرینشی. خب فلزا این شبهاتی که بعضن شاید خلط بکنند و قاطی کنند چند اندیش رو به هم دیگر برای سو استفاده، مسیر اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی با این نگاه مسیری بسیار مترقیانه هست. خب در ادامه بحث که روزی سه قسم بود، قسم اول و قسم دوم مختصراً مطالبی برز رسید، قسم سوم روزی الهی از فضل خداست، که این روزی خیلی جالبیه، یک ویژگی‌های خاص خودش رو دارد، فراتر از آن دوتا روزی هست که آمده است. این مال کسانی هست که تقوای بیشتر در محضر خدا دارند، پاکی بیشتر در محضر خدا دارند، هم روزی هایشون حتی در همین عالم پربرکت و هم روزی های خاصی که اصلا اهل این دنیا نمیتوانه تصور کنند. چقدر جالبه. نمونه های رو از محضر قرآن استفاده بکنیم، ترازمون رو خواهیم. خب می فرماید که کل ما دخل علیها، یعنی به حضرت مریم، زکریا المحرابه وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لکی هذا، قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در شأن یک انسانه، اما این انسان اینقدر پاک است، برای پیامبر خدا جناب زکریا جالب میاد. یا مریم تو چه توی این معبد محراب زندگی میکنی و سرپرست تو هم من هستم و بدون هیچ اطلاعی از من احدی با حق ارتباط و رفت آمد اونجا ندارد، چی این روزی رو رزقن؟ معلومشه رزق هم یعنی چه، خیلی جالب بوده که براش ناشناخته هم بود، چه اون شرایط خیلی براش جالب بود. یعنی رزقن. خب جناب مریم چی میفرماید؟ میگه این از سوی خداست، آن خدایی که روزی میرساند به غیر حساب، فضل خدا. هیچ یک از این محاسبات دوتا روزی قبلی در اینجا نیست، نه روزهایست در شأن اون انسان ها. در جایی می فرماید بله، و اذ استسقا موسی لقومهی فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. واقعا قرآن چقدر دقیق به تصویر میکشه مسئله رو، چقدر ریز دیگه اون عینیت مسئله رو چه وقت کسی حساب نکنه، یه داستان مثلا، یک افسانه نعوذ بالله، دقیق دارد. خب تو اون بیابون جرمایش صحرایی که گرفتار شدند و حضرت موسی با قومش که آبی اونجا پیدا نبود، تشنگی، خب از خدا آب خواست. خدا فرمود عصا رو بزن به سنگ. اونجا کوه سنگی بوده. اهل تفسیر تردید میکنن که یه سنگ خاصی بوده در پیش خودش، به اون هر جا میرفتن آب میزدن. میفرمان نه، اونجا یه کوه سنگی بوده، بزن به او زد، 12 چشمه از سنگ به غیر حساب. این روزی ها دیگه از اون جنسی نیست شه. یک حیوان درنده هم از اون بهرمند از روزی خاص خودش، روزی خاصند. سنگی که حتی رطوبت پیدا قبول نمی کند، تا در توش بیاد 12 چشمه. اون وقت 12 چشمه چی؟ هر طایفه، هر قوم اون چشمه آب خودش را می شناختن که کدوم مال کدومه. چقدر دقیق داره قرآن باز میکنه مطلب رو. این در یک آیه دیگر میفرماید منافقین، منافق دیگه چند چهره‌ای، هر مدل یه جور شایع می‌کردن، جو درست می‌کردن، یه جوری می‌کردن که مردم برای اطرافیان پیامبر خدا که از فقرا بودند و اینها، اونو انفاق نکنند تا اینها در فشار سنگین اقتصادی از دوربر حضرت فرار کنن برن دیگه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. المنافقين هم کسانی بودند که خب اینا میگفتن اون تو اطراف پیامبر خدا که غالبا فقرا و اینا، نفاق نکنید، ينفضوا، اینا پرشن برند. خدا میفرماید ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینطور نیست که اینها که اطراف حضرت فقیر فقرا هستند، خب اینها واقعا در عالم حقیقت عناصری عاجز و به اصطلاح از پا افتاده هستند. اینطور نیست. امتحان خدا بر این هست که در مسیر خدا صداقت خودشون رو در سخت‌ترین شرایط ظهور بروز بدند و آن روزی‌هایی که برای اونها هست، اون فوق این چیزهاست که خزائن آسمان ها و زمین پیش خداست. خدا اگه بخواهد اینها رو، اما یه روزی های خاصی است، خزائن خدا، روزی های خاص هنوز اونجا هاست که روی حکمتی است که در این شب موافقین اینها رو نمیتوانن بفهمن، تفقه کنن. در یه جای میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اونها شما قوم های گذشته هلاک کردیم، بلاهای وحشتناکی که هر کدوم به یک جوری، اونها اگر ایمان می آوردند و تقوا پیشه می گرفتند، البته ما برکات آسمان و زمین، از آسمان و زمین برکاتمون، در برکت میفرمایند آن نوع نعمتهایی که ثابته، یکی پایداره. اینطور نیست که مثلا یه چند روزی بهره ببریم، مثلا روز دیگه مثلا یکی ماشین دارد 30 سال از این ماشین رو استفاده میکنه، همش در راه خدا، همش یکی امروز میخره فردا به بهانه محروم میشد. اون برکت دارد، معلومه. یکی مثلا یک موتوری داره، از موتورش اونقدر 30 سال استفاده میشد که ثابت این موتور برکت دارد. خب یکی دو چرخش امروز فردا زود دیگه چی شد؟ الی آخر برکاتن، ما روزی های به اونها میرساندیم. اگه اینها این دو تا مطلب پاک میشدند، ببینند آسمان و زمین چه روزی های برکاتی، ولیکن این حقایق رو تکذیب کردند. خب ما هم به اخذناهم، در اخذ میفرمایند اگه مجرمی رو بخوان مجازات کنند، اول اون رو دست و پاشو میبندند و اون مجازات چی میکنه؟ اون مجازات دیگر قدرت دفاع از خودش ندارد، تسلیم دیگه مجازاته. فخذنا به ماکان و یکسبون، خودشون کاری کردند از اون روزی های فضله. در یک جای دیگر می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، به غیر حساب، به غیر ظن و گمانی که جایی کسی تصور بکند. اگه همون اون تقوا اون ذاتی جر یه روزی هاییست که از جایی که گمان نمی رود. در جایی می فرماید لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شیء علیم. سن کلید آسمان ها و زمین دست خداست، هر چی رو بخواهد روزیشون رو بست میدهد، هر چی رو بخواهد زیقی میکند. او به هر چیزی علیم است. همه اینها با حکمت داره انجام میگیرد و از سوی خدا اینها در یک چه روایت آیاتی که زیاد است جمع‌بندی بکنیم. خب پس بخش سوم از روزی، روزی از فضل خداست که شرمنده میشم از اون ذاتنج، شرمنده میشم از جسارتش. یه صلواتی فرمایید از من جلو تشمیده. آمین. خب می فرماید که پس در روزی روزی از فضل خدا، این روزی یک روزی خاصی است که اون فراتر از اون دوتا روزی که همه انسان ها موجودات از اون بهره مند هستند، مخصوص اهل تقوا و اهل پاکی. خب نمونه های از روایات هم می فرماید امام صادق علیه السلام ان البر یزید فی الرزق، نیکوکاری انسان همش ازش خیرا صادر می شد. همیش اصلا طبعا یه آدمیست که هی میخواد از او دیگران بهره ببرند، مفید واقع بشه، کار مفید همیشه از او سر بزنه. اصلا چون انسان طبعا این فضایش فضایش که از اون ور روزی به وجود جذب میشه. در جایی میفرماید حسن الخلق یزید فی الرزق، حسن الخلق باز هم یه آدمشه دلش صاف، پاک، زلال، دیگه توش غلغشه های مزخرفات گوناگونی که پاک از همین ها و اونقدر این درون زلال هست، صاف و نورانی هست، تراوشات او به اعضای بیرونی او میشود حسن خلق. گاهی حسن خلق اشتباهاً با لغویات خلط میشه. یا آدمی که هر کجا میره لهو و لعب و لغو و بگو به خنده های بیزا و بیمورد، گاهنم گاهی توش گناه های تمثل یک مؤمنی، نعوذ بالله. حسن خلق یک در بحث اخلاق یه مطلب مبناییه. حسن خلق تراوشات وضع ذاتی انسان دارد به اون ظهور بروز بکند. یه صندلی داریم جنسش از تخته‌ایه، یه صندلی داریم جنسش از آهنه. یک سری صفات این دوتا صندلی صفات ذاتی اوست. ذاتاً این صندلی تخت عایق برقه، عایق حرارته. ذاتاً اون یکی صندلی هادی برقه. ذاتاً این صندلی استحکامش یک سری صفاتی است که از درون ذات ظهور و بروز بخواد بکند. حسن خلق قبل از این که در لبخند قیافه انسان سر بزنه، در ابروی او، در لحن کلام او، در رفتار او تصنعی نیست. قبل از اونها اون من حیوانی او حذف می شود و توجه عبودیت و من نورانی او تثبیت می شود. اونگاه آثار از من نورانی او که به ظهور بروز می کند اون حسن خلقه. اون لبخند یه لبخند طبیعیه، نه فریبنده. اون قیافه بشاش اثر درونی ذاتی این حقیقت شتاره طبیعی ظهور می کنه. پس آن حسن خلق را می فرماید روزی را زیاد می کند. مولا لسن فرماید که مواسات الاخ، مواسات الاخ فی الله عز و جل تزید و فر رزق. مواسات اخ فی الله. در جای می فرماید دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق. این دائم طهاره باش شدن. حالا دائم طهاره شدن اون در مثال تربیتی که اساتید بزرگان می فرمایند بحث خودش داره، روزی رو زیاد می کند. حضرت می فرماید ولله فضل یقسمه من طلوع الفجر الی طلوع الشمس ذالک قوله واسأل الله من فضله. بین طلوع فجر و طلوع خورشید در اون زمان یه زمان خاصی است که خداوند یه سری روزی های از فضل خودش رو تو اون زمان برای اهلش در تقسیم عنایت می کند. خب با این توضیح روزی که داره گسترده و در روزی فضل الهی یک روزی هایش که فراتر از این روزی هایی که این دوتا قسم روزی دارد، حالا یک نمونه دیگری هم از حضرت استفاده کنم که چی هست. می فرماید این من النعیم سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوی القلب. چه روزیست خدایا این؟ واقعا اهل بسن چی رو تربیت میکنه؟ ملموس. بچه 4-5 ساله میخوره دقت کنه میفهمه یعنی چی. اول میگه بچه جان عزیز من، این دست بازی ها بله خوبه، قشنگه، این دو چرخت خیلی قشنگه، اون یکیم خیلی عالی، اینو چقدر کیفی میکنید یه روزی، ولی پاهات فلج بود به چه دردت میخورد این دو چرخه؟ چه چشم نداشتی به چه دردت میخورد دست بازی؟ چه یه روزی بالتر از اون مثل این که بوده، به راحتی میفهمد روزی خوبه، ولی حفظ صحت بدنت از اون بالاتره. خب عزیز من، بدنت خیلی قویه، خوبه، اما یه دشمنی اومد از پشت چاقو زد، ناامن، نمیتونی کوچه میری سالم برمیگردی یا میری بیمارستان، افتاد ناامنی. این کدومش بزرگتر، کدومش مهمتر؟ همینطور میفرماید تا میرسد به این که دیدید هر کدوم بالاتر از اون چقدر جالبه؟ بالاترین روزی تقوای قلبه، بالاترینش چه خبرهاییست، چی هست که دارد حضرت؟ در یه جای دیگه امام صادق میفرماید النعیم فی الدنیا الامن و صحت الجسم. خب خیلی عالی مفید، اما یه روزی بالاتریست، چی دیگریست؟ و تمام النعمه فی الاخرت دخول الجنه. چی هستن روزی ها رو؟ آیا میارزه انسان به خاطر این چند تا مزخرفات این عالم اینقدر استثمار، استعمار، ظلم، انواع گوناگون بخاره چی بالاخره؟ تا اون روزی هایی که به دستش برسد. میفرماید انما الدنیا دار و مجازین و الاخرت و دار و قرارین فخذوا من ممرکم لمقرکم. در تفسیر این آیه مولا علیه السلام اینطور میفرماید ولا تنس نصیبک من الدنیا، میفرماید لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب بها الاخره. اینها معلوم میشد این روزی هایی که دو قسم اول بود، اینها ظرف بودن، مقدمه بودن. اینها روزی حقیقی آنت شی از اینها طوری استفاده کنی نصیبت را به اون آخرتت بهرش رو بگیری و این رو فراموش نکنی. این اصل بر همین است. خب پس در جنبندی این بنده از نصیحت حضرت آیت الله سعادت پرور چه فرمود؟ ای عزیزان من، کوشش بیجا برای دنیا مکنید چه به غیر روزی خود نتوانید رسید. در جایی می فرماید ای عزیزان من، غم غصه دنیا را به خود راه ندهید چه زیان دارین است. در جایی می‌فرماید عزیزان من، هواپرستی کناره، از هواپرستی کناره گیرید تا همه چیز به شما داده شود. میشه تمام بحثا که جلسه داشتیم در این بند معظم الله در واقع خلاصه شده. از هواپرستی کناره گیرید تا همه چیز به شما داده شود. در جایی می‌فرماید ای عزیزان من، آنچه در هوا پرستی می‌خواهید در ترک هوا برای شما پیدا می‌شود. آنچه در هوا پرستی می‌خواهید در ترک هوا به شما داده می‌شود. اینها بزرگان با بیانهای دیگر در واقع ذکری هستند که خودشون راه ها رو رفته اند و اثبات کرده اند که این راه قابل رفتن هست، برخلاف بعضی از مکاتبی که فقط تئوری، علیکم السلام، فقط در تئوری خیلی حرافی بلدند، در بافتن عبارات خیلی بلدند، در فریب دادن در کلمات و جملات خیلی بلدند، مهارت حرافشون خیلی بالاست، اما وقتی میاییم این تئوری هاشون بخواد پیاده بشه، خود اون صاحب تئوری لنگ تو پیاده شدنش. این در افتخارات قرآن و اهل بیت علیهم السلام، هر چی که در قرآن و اهل بیت علیهم السلام آمده، ریزترین، سختترین، مشکلترین که به زعم دیگران محال هست، آن را اجرا کرده اند، پیاده کرده اند، عملیاتی کرده اند و اثبات کرده اند، این قابل اجرا هست. خداوند انشاءالله همه جمع عزیزان، همه رهروان راه ولایت انشاءالله از بندگان خالص و مخلص خود قرار دهد و ثابت قدم در صراط مستقیم خود قرار بدهد، از آفتهای نفس، فتنهای آخر زمان حفظ کنه. صلواتی ختم کنیم.